بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی ما بنا شد از کلمات امام حسن عسکری سلام الله علیه استفاده کنیم. این حدیث هم در تحف العقول مشابهش هم از بعضی از معصومین دیگر نقل شده. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اقرب و الى اسم الله الاعظم من سواد العين الى بياضها. جمله بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی آن. سیاهی چشم به سفیدی چشم متصله، معنیش این است بسم الله الرحمن الرحیم هم اتصال به اسم اعظم دارد. اینو مرحوم ابن شعبه در تحف العقول در صفحه 487 در کلمات قصار اون حضرت نقل کرده. اولا بسم الله الرحمن الرحیم رو یه خود تحلیل کنیم. سه نام از نامهای مهم خداوند در بسم الله، یکی الله که جامع جمیع صفات، میگن صفات دیگر هر کدام اشاره به جنبه ای از جنبه های صفات خدا، رحمانیت، رحیمیت، حکیم بودن، خالق بودن، اینا هر کدام نشان یک زاویه است. اما الله جامع جمیع صفات خداوند است و هیچ صفتی، هیچ اسمی از اسماء خداوند مثل الله این جامعیت رو نداره. این یکی از نام‌های خدا. دوم نام رحمان است که رحمت عامه خدا رو بیان می‌کنه، رحمتی که شامل دوست و دشمن میشه. این همه نعمت‌های خدا، این آفتاب عالمتاب با اون همه آثاری که دارد بر کافر مسلم می‌تابد، این باران بر کافر مسلم می‌بارد، این زمین برکاتش را به دوست و دشمن می دهد. اینها نشانه های رحمت عامه پروردگار است. خداوند به همه چشم داده، گوش داده، دست و پا داده، قلب داده، هوش داده. دوست و دشمن خداوند از این نعمت های درون و از اون نعمت های برون استفاده می کنند. این نشانه رحمانیت. رحیمیت هم که همون رحمت خاصه خدا باشه که شامل دوستان خداست، اون برکات و مواهب و توفیقات و نورانیت هایی که خداوند میدهد به افراد خاص و دوستانش، اضافه بر اون رحمت عام، رحمتی هم خاصه دوستانش دارد. بنابراین ملاحظه می کنیم این بسم الله الرحمن الرحیم همه اینها رو داره و این با بسم الله استعانت جستن از همه این نام هاست. حدیث معروف رو شنیده اید که ابن عباس می گوید شب تا به صبح در خدمت امام امیرالمؤمنین بودم، شرح باء بسم الله، این باء استعانت رو برای من بیان می فرمود. صبح شد و هنوز کلام امام تمام نشده بود. از اون معلوم میشه از این استعانت خیلی چیزها میتوان فهمید. اما نکته مهم این است که ما خیال نکنیم اسم اعظم یک لفظه که این لفظ رو هر کسی بگه اون آثار عجیبه رو داره. یک لفظ نیست، تخلق به اون لفظه، یعنی ساخته شدن و هماهنگ شدن با آنه. و الا لفظ رو ممکنه یه آدم فاسق، فاجر، کافر، ظالمی هم بگه، این اثر نداره. محتوای لفظ در وجود انسان پیاده بشه، اون رحمانیت، اون رحیمیت، اون صفات دیگر پروردگار تخلق انسان بهش پیدا کنه، بنابراین اسم اعظم اون تخلق به اون معانی، اون اوصاف. وقتی متخلق به صورت کامل و جامع بشود، اون وقت ممکن این اسم اعظم خیلی کارایی ها داشته باشد. کارایش به جایی میرسه که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبلا یرتد الیک طرفک. این قرآن دیگه، این روایتی نیست که در سندش بحث کنیم. کسی که علم الکتاب داشت و اسم اعظم داشت و وزیر سلیمان بود، گفت من در یک چشم برهم زدم تخت بلقیس را از جنوبی ترین نقطه جزیره العرب به شمالی ترین نقطه اون می آورم و آورد. فلما رآه مستقرن اندهو قال هذا من فضل ربی. دید واقعا با آنچه ادعا کرده بود عمل کرد. این یک حالت درونی و تقوای فوق العاده و تخلق خاص نسبت به این صفات می خواهد. اشتباه نشود، بعضی ها دنبال اسم اعظم میگردن، این ور اون ور نگاه میکنن، پیداش بکنن، از اون استفاده کنن. مسئله این رقم نیست که خیال کردن، باید رفت تو محتوای این معنا. ما در معنی اسم اعظم در تفسیر نمونه هم یه بحث جامعی داریم، میتوانید اونجا را هم مطالعه بفرمایید. بر حال امیدواریم بتونیم روز به روز تخلق بیشتری به اخلاق الله داشته باشیم. پرتوی از اون رحمانیت، پرتوی از اون رحیمیت، پرتوی از اون جواد و کریم بودن، پرتوی در از اون حکیم و علیم بودن، پرتوی در وجود ما از صفات او پیدا بشه. اگر این کار بشود، مسیر سیر الالله رو به راحتی میتوانیم بپیماییم. این درباره کلام مولایمان امام حسن عسکری. قال بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من سواد العین الی بیاضها. و اما نکته ای هم درباره مسائل روز، حرف برای گفتن خیلی زیاده و وقت برای گفتن کم. اشاره کنم به مسئله مسائل فرهنگی که امسال همسال اقتصاد و همسال فرهنگ. درباره مسائل اقتصادی داره فعالیت هایی میشه، انشاءالله امیدواریم این فعالیت ها به جایی برسه و امیدواری هست. اما متاسفانه در مسائل فرهنگی کمتر حرکت جدی و مهمی دیده می شود که یه تحول فرهنگی در جامعه پیدا بشه. سوال کرده بودند از بعضی افراد، مراجعه کرده بودند و سوال و افکار عمومی که مشکل فرهنگی مهم شما خیال میکنید چیه؟ عده زیادی جواب داده بودن مواد مخدر و امثال آنی که مشکل فرهنگی مهم میشده است و عده زیادی را آلوده کرده. چقدر روی عواملش فکر میشه، چقدر روی راه‌های جلوگیریش فکر میشه، چقدر سرمایه گذاری میکنیم. جمع دیگری از این پرسش شوندگان گفته بودن مشکل مهم فرهنگی عبارت از این ماهواره ها، این رسانه های فاسد و مفسد غربی، این وسائلی که در دسترس پیر و جوان و نوجوان و همه قرار گرفته و فساد رو می پاشد همه جا. چه فکری برای این رسانه های فاسد می توان کرد؟ عده زیاد دیگری جواب داده بودن یکی از مشکلات مهم فرهنگی این بدحجابی ها و بیحجابی ها و مسائلی از این قبیله. عده زیادی هم جواب داده بودن مشکل مهم بالا رفتن سن ازدواج پسران و دخترانه. خب جوابهای خوبی دادن، ولی یه جواب پنجمی هست مهمتر از همه اینها. مشکلات فرهنگی ناشی از دور موندن از تعالیم اسلامی. تعالیم اسلام اگر باشه مشکلات فرهنگی حل میشه. ایمان به خدا، خدا را همه جا حاضر ناظر دانستن، ایمان به قیامت، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ایمان به اینها. ما باید کاری کنیم که پایه‌های ایمان مذهبی و اعتقاد به مبانی اسلام و اصول و فروع و اخلاق اسلامی اینا تقویت بشه. افرادی که این پایه‌هاشون قوی هستن هیچ کدام معتاد نیستن، آلوده اون مفاسد نیستن، حجاب کامل دارن. مهم این است که این ریشه تقویت بشود. کار کیه این کارو بکنن؟ فقط روحانیین، خطبا، علما، مراجع، گویندگان مذهبی؟ نه، کار همه است. یه کار عمومی باید بشه، ریشه‌ای باید کار بشه. از پیش دبستانی تا دبستانی تا دوره راهنمایی تا دبیرستان تا دانشگاه تا رسانه ها. بعضی معتقدن مادر اگر آیات قرآن رو بخواند، جنینی که در شکمشه تحت تأثیر آیات قرآن در عالم جنینی واقع میشه. میگن تجربه نشان داده وقتی تعلیم و تربیت از دوران جنینی شروع میشود، خب همه تشکیلات با دست به دست هم بدن. درست حوزه های علمیه باید کانون مهم فعالی باشه، خطبا و علما و مراجع باید با ارشادات خودشون، با کتاب های خودشون این مسائل فرهنگی رو تعقیب کنه، اما تنها کار یه نفر نیست، کار یه نهاد نیست. اگر یکی از این نهادهایی که شمردم از اون دوران طفولیت گرفته تا دوران دانشگاه، از رسانه ها گرفته تا تعلیم و تربیت پدر و مادر نسبت به فرزند تا صحنه جامعه، هر کدام اینا آلوده باشه تخریب میکنه بقیه رو. حتی شهرداری ها یکی از مسئولیاتشون این است که کمک به حل مشکلات فرهنگی بکنن. فقط آبادانی ظاهر شهرها کافی نی، آبادانی فکر و روح و اخلاق جامعه مهمه. اونام باید مراکز اخلاقی رو تقویت کنن. ولی متاسفانه گاهی کارهایی برخلاف اون انجام میشه. من دوستانه، پدرانه، برادرانه، هرچی میخواد حساب کنید این عرض میکنم. اخیراً برای ما نقل کردن که یکی از مهمترین مساجد تهران در حال ساختمان بودی که اگه ساخته بشه، من فرستادم تحقیق کردن، مهمترین مسجد تهران بشه. شهرداری تهران آمده گیر داده، جلو ساختمان گرفته، چند تا به اصطلاح واحد تجاری داشته برای خدمت به این ساختمان، جلو اونو گرفته. از اون بدتر اینکه رئیس هیئت امنای مرد بسیار محترمی است در تهران، ممنوع الخروج هم مملکتش کرده شهرداری به خاطر اینکه عوارضو نداده. اونم مریض، احتیاج به رفتن به خارج داره. بدتر از این میشه عمل کرد؟ من دوستانه، برادرانه میگم این کارها درست نیست. اونم شهرداری پایتخت کشور. داستانی براتون بگم. یه آقای از کانادا نامه نوشت که آقا فلان مبلغ و وجوهات رو من میخوام بدم برای بنای مذهبی که شما در ایران داشته باشید، ما گرفتیم و مصرف کردیم. بعد گفت یه نامه بنویسید به مهر دفتر خودتون که این وجوهات در بنای مذهبی در ایران مصرف شده. برای چی؟ گفت من کانادا که بدم اینو مالیات من حساب میکنن، جزء مالیاتم حساب میکنن. پولی ره که در ایران برای بنای مذهبی صرف شده. اونم یه مرجع دینی، نه یه نهاد دولتی، برداشته پاشی مهری زده و برشون فرستاده. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. منظورم یه تذکر پدرانه، برادرانه است. انشاءالله همه نهادها باید دست به دست هم بدن. مشکل فرهنگی تحت شعاع مشکلات اقتصادی واقع نشی. اون در جای خودش. بارها گفتیم، باز میگیم، باید به این قشر ضعیف جامعه کمک کرد. این جوانهایی که برای ازدواج، برای تحصیل، برای کار، برای مسکن مشکل دارن باید بهشون کمک کرد. بیمارانی که نیاز به مداوا دارن، ندارن، باید کمک کرد. باید برای بیکاران کار تولید کرد. همه اینها رو گفتیم بارها، نگن شما نمیگی، تکرار کردیم. ولی اینا مانع از رسیدن به مسائل فرهنگی نیست. من عقیدم این است که باید یک کارگروه مخصوصی تشکیل بشه برای اینکه از چه راه میتوان تأثیر گذار بود برای حل مشکلات فرهنگی که الان دامنه گرفته. و نمونه هاش دیدیم در پرسشی که از افراد کردن، نمونه هاشو بیان کردن. ما هم مسئولیت سنگینی داریم بدون اشکال. من بگم در حوزه علمیه قم بمانم و درس بخوانم و تا آخر عمرم هیچ کجا نرم، بله، این که درست نیست. یا آقایی در جوار حضرت امیر سلام الله علیه بود، گفتیم که بالاخره شما چیکار میکنم برای اسلام؟ گفت خبز و شعیر و زیارت الامیر، ما یه نون جوی اینجا به همون برسه زیارت امیر کنیم. آخه زیارت امیر برای شما نی، برای توده مردمه. شما باید تبلیغ مکتب الامیر کنید. حوزه هم همینطوره، حوزه خوب هم فرق نمی کنه. تمام عمر بخوایم تا آخر عمر در حوزه بمانیم و درس بخوانیم، خب این درس مقدمه چیه؟ نتیجهش در محشر ظاهر میشه که درست نیست. در کنار آن باید از این طرف استفاده کرد، از اون طرف استفاده داد، از این طرف گرفت، از اون طرف خرج کرد. این وظیفه همه است، اونم در این شرایط سنگین تهاجم فرهنگی. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده کار کنیم که روز قیامت در پیشگاه خدا مسئول نباشیم، بگن شما در اون شرایط بحرانی وظیفه خودتون انجام ندید. خداوند را به لطفت به کرمت به ما توفیق بده بتونیم وظیفمون در این شرایط انشاءالله کوچک و بزرگ همه انجام بدهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مشکلات یکی دوتا نیست آقا، اجازه بده حالا یه مقدارم فقهمونو بخوانیم. پس در این بود که قربانی در مکه که مخصوص حج تمتعه سه چیز بیشتر نیست، یا شتر یا گاو یا گوسفند. اقوا به ذکر کردین که مسئله اجماعی است و مسلم است و حتی صاحب جواهر احتمال ضروری بودن آن را از ضروریات مذهب میده. بعد رفتیم سراغ آیات قرآن، یکی از آیات خوندیم که آیه 28 سوره حج بود، میریم سراغ آیه 34 سوره حج. اون هم دلالتی بر این که بالاخره باید همین سه بله حیوان قربانی بشه داره اجمالا. آیه اینه: ولکل امتن جعلنا منسکا، برای هر امتی منسک و عبادتی قرار دادیم. لیذکر اسم الله، برای این که در اون مراسم عبادت لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، نام خدا رو بر بهیمه انعام ببرن. بهیمه انعام منصرفه به همین گاو گوسفند شتره، یا بفرما قد متیقنش اینه اگر اطلاقه، یا بگید انصراف داره بهیمت الانعام. خب این کجاش داره قربانی؟ این داره ذکر اسم خدا بر بهیمت الانعام کنن. قربانی کجا داره؟ آیه بعدش، یعنی آیه 36 نه 35. آیه بعدش میگه والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، 36 حج، لکم فیها خیر. این شترهای قربانی شعائر الهی است. فذکروا اسم الله علیها صواف، هنگامی که اونها صف کشیدن نام خدا رو بر اونها ببرید و اونها رو نهر کنید و فاذا وجبت جنوبها، وقتی بر زمین افتادند و جان دادند، فکلوا منها، از اون بخورید خودتون و اطعموا القانع والمعتر. گفتن فرق بین قانع و معتر، قانع کسی است که چیزی بهش میدی راضیه، اما معتر کسانی هستن زیاده خواهی میکنن، اصرار میکنن، اونها رو هم محروم نکنید. خب این که زیلش درباره قربانی میگه، یه آیه بعد درباره قربانی میگه، خب اونجا هم اسم خدا، اونم اسم الله، اونم اسم الله، اینا معلوم است که انگام قربانی داریم بحث میشه، نه اینکه نام خدا رو ببرید بدون قربانی کردن. از این جمله تعبیر به ثواب یه چیزی هم برای مشکلات امروز میتونیم استفاده کنیم. میگه هنگامی که اینها صف کشیده شدن نام خدا رو ببرید، یعنی به هر کدام نام خدا ببرید، یعنی نام خدا ببرید و همه رو قربانی کنید. شاید معنیش باشه یه بار نام خدا رو بردن همه رو قربانی کردن. بنابراین اگر تعدادی از مرغها مثلا یا گوسفندان و در آن واحد نه در آنی قریبه به هم اینا رو قربانی میکنن یا اینا رو ذبح میکنن، یه بسم الله بگن به 10 تا مرغ، یه بسم الله بگن به 10 تا گوسفند که قریبه به هم بوده باشد، و این نیست از فذکرزم الله علیها صراف. اینم بفهمیم که در زمان قریبه به هم ولو تعدد باشه عیبی نداره، قریبه به هم البته. اینم یک آیه بود. و اما یه آیه دیگر، یعنی 2 آیه دیگر هست که در روایات تفسیر به این شده. دقت کنید این 2 آیه پیچ و خمی داره. آیه 143 و 144 از سوره انعام. 8 ازواج، 8 زوج، 8 زوج نه معنیش 16 تا هست، 8 تا نر و مادرش مجبور میشه 8 زوج. مثل که زوجین که میگیم نه معنیش این است 2 تا زوج که 4 تا بشه. زوجین هر کدام رو یه زوج حساب میکنن. این هم 8 ازواج، 8 زوج. من از زن، زن به معنی گوسفنده، اسنین، از گوسفند اسنین، اسنین یعنی یه نر یه ماده. و من المعز بوز، اسنین نر ماده. قل آذکرین حرم عمل اون سیین، خدا مذکرا را حرام کرده یا مؤنثا، امشتملت علیه ارحام الانسا، یا جنینی که اونها دارن اون حرام کرده. آیه معنی چیه؟ 8 ازواج، این 8 ازواج مفعول چه فعلیه؟ یه فعل مقدری علاوه، یعنی ان الله رزقکم 8 ازواج، پس فعل مقدری در اینجا هست که این مفعول اون فعل مقدره. بعد اون چه مفسران فهمیدن این است که خداوند مؤاخذه میکنه مردم جاهلیتو. کی گفته از مذکرش حرامه مؤنثش حلاله، مؤنثش حرامه مذکرش حرامه؟ چرا از خودتون حرام و حلال خرافی درست میکنید؟ گفتن این نفی خرافات جاهلیت که بعضی از حیوانات رو بی جهت میگفتن حرام، بعضی رو بی جهت میگفتن حلال. خداوند 8 زوج به شما داده، من از زن اثنین، من از مرد اثنین، بگو ای پیغمبر کدامش حرامه؟ مذکرش حرامه؟ مذکرش حلاله؟ کدام؟ به چه دلیل؟ چرا بی جهت حلال و حرام درست میکنید و خرافی؟ آیه بعد میگه و من الابل اثنین، از ابل هم 2 تا مذکر و مؤنث. و من البقر اثنین، اونم مذکر و مؤنث، این 4 تا، اونم 4 تا، آیه قبل 8 تا شد. بازم آخریش میفرماید قل آذکرین حرم عمل انثیین، کدامش خدا حرام کرده، مذکر یا مؤنث؟ بعد میریم آیه 145، اینا 143 و 144 بود، میریم سراغ آیه 145. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، من حرامی نمیبینم علی طائم یطعمه. این حرامایی که درست کردی خرافیه، الا این چند تا حرامه، ان یکون میتتن، میت حرامه، او دمن مصفوها، خون میخوردن، خونی که ریخته میشه اسمش دم مصفوه، اینو میخوردن در جاهلیت، این حرامه. مسفوحن یعنی از چیز بیرون بریزه، از رگها بیرون بریزه. او لحم خنزیر، لحم خنزیر حرامه. فانه رجس، پلیده. او فسقا اهل لغیر الله به، یا ذبیحه فاسقانه ای که نام بت‌ها رو برش میبرن، این چهار چیز حرامه، میته و لحم دم مسفوح و لحم خنزیر و ذبیحه که نام بت برش میبرند و نام خدا برش نمیبرند. خب از قرینه ذیل استفاده میشود آیه در مقام نفی خرافات تحلیل و تحریم جاهلیت، کاری به مسائل حج نداره. یه نکته هم در اینجا اضافه کنم، ما معتقدیم میته نجسه، اما حیواناتی که در خارج ذبح میکنن خوردنش حرام اما نجس نیست. چرا؟ این آیه و شبیه این آیه قرینه است، میته رو در مقابل فسقن اهل لغیر الله انداخته، ذبیحه که نام خدا برش نبرن نقطه مقابل میته است. میته ما مات حت فنفه، بمیره، اما اینها نقطه مقابلن. یا در آیه دیگر حرمت علیکم میتتو و الدم و لحم الخنزیر و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه، اینایی که ذبح غیر اسلامی داره افتاده مقابل میته. معلوم میشه میته در اصطلاح قرآن اونیست که خود به خود بمیر، این نجس، این نجس. اما حرام اون هایی که غیر مزکاست، حرام هست ولی نجس نیست، صدق میته بر اونها نمی کنه. این که مسلم گرفتن هر چیزه به غیر شرعیست صدق میته می کنه، ما دلیلی بر این نداریم. البته این بحث دامنه داره، یه وقتی من انشاءالله مطرح می کنم و بر این اساس چرم هایی که از خارج میارن نجس نیست، نماز باش نمیشه خون، برای اینکه ما یذکر اسم الله علی باید باشه، غیر مزکا یعنی غیر معکول اللحم نمیشه بهش نماز خون، ولی نجس بودن این چرمان نیست، نجس بودن این کفشان نیست، نجس بودن این کمربندها نیست. از این آیه و آیات متعدد دیگر ما این استفاده رو کردیم. میتوها که میدادن، حالا روایاتی که در زید این آیه است و میگه مال حجه، اون روایات شمه میخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.